کلاس برات استاد احسنی تاریخی 1401 صفحه 436-437.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقده من لسانی یفقهوا قولی. خب رسیدیم به این قسمت که حضرت می فرماید که ای بنی انی و ان لم اکن امرتو عمر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم حتی اتو که احدهم بلکه انی به من تها الی من امورهم قد امرتو ما اولهم الى آخرهم. حضرت می فرماید فرزندم، دل بندم، بدان هرچند من به اندازه عمر گذشتگان، یعنی به درازای تاریخ عمر نداشتم، یعنی تو اینا بوده که من از اول مثلا عمر داشته باشم، اما با نظر در اعمال، با فکر در اخبار، با نگاه کردن در آثار و اون چیزهایی که از گذشتگان باقی مونده، یک تجربه هایی رو و یک عبرت هایی رو به دست آوردم که این عبرت ها باعث شده که من هم گویا همراه اونها بودم و همراه اونها این تجربه ها رو کردم. فعرفت و صف و ذالک من کدره و نفعه و من ضرره فاستخلصت لک من کم کل امر نخیله و توخیت لک جمیله و صرفت عنک مجهوله. با این عبرت ها و اعتبار هایی که به دست آوردم، قسمت های شیرین رو و گوارا رو از قسمت های تار و تیره چکار میکنم؟ میشناسم. نفع رو از ضرر میشناسم، میدونم کدوم کار گذشتگان به نفعشون بوده، کدوم کارشون به ضررشون بوده. حالا که من شیرین به قول معروف گوارا رو از کدر میشناسم، نفع رو از ضرر میشناسم، این رو برای تو اومدم چیکار کردم؟ خالص کردم، اومدم جدا کردم، جدا سازی کردم و اون نسبت به هر امری اون نکته ارزشمند رو برای تو قرار دادم، خالص کردم. نسبت به هر حادثه اون قسمت زیبا و شیرین و جمیلش رو برای تو کنار گذاشتم و اون مواردی که مجهول هست رو از تو دور کردم. و رأی تو حیث و انانی من امرک ما یعنی الوالد الشفیق و اجمعت و علیک من ادبک. یه همونطوری که پدر مهربان نیکی ها رو برای خوبی ها رو برای فرزندش میپسنده، من هم اون کار خیر رو برای تو و نیکی ها رو برای تو پسندیدم و قطع کردم که با تو رو با این خوبی ها و نیکی ها به تربیت برسونم. و اجمعت و علیک من ادبک ان یکون ذالک و انت مقبل العام و مقتبل الده زونیت سلیمه و نفس صافیه. دست جالبه میگه که من با همه این تجربه هایی که داشتم و هدف هم اینه که تو رو تربیت کنم و در آغاز تربیت تصمیم گرفتم که چی؟ این اومد جلو، این رو قول من رو ترجمه کنید شد جلو. میگه به اجمعت و علیک من ادبه که ان یکون ذالک، میگه که تصمیم گرفتم که این خوبی هایی که از گذشتگان به دست آوردم رو در حق تو بهت منتقل کنم. و انت در حالی که تو مقبل العمر، در حالی که تو تازه اول راهی، داری به سمت عمر رو میکنی و به سمت روزگار داریم حرکت میکنیم. نیت پاکه، نفست هنوز با قول مرو گناهان، با گناهان کدر نشده، نفست هنوز پاکه و این نفس پاک و این نیت سالم باعث میشه که من تو این زمان بتونم بهترین تجربیاتم رو به تو منتقل بکنم. خب خب لحظه تاریخ، اولا تاریخ شفایی داریم،
یک
دوم تاریخ شفایی، علاوه بر بحث تاریخ شفایی بحث های به قول معروف آثاری بوده که وجود داشته، مثلا خانه ها و کاخ ها و نمیدونم چی از قدیمی ها وارد بوده و کنار این آثار بالاخره حتما یک تاریخ شفایی هست. ترکیب این دوتا بالاخره حالا میشنیدن، از پیامبر میشنیدن، بالاخره از دیگران میشنیدن، از خود قرآن هست، مواد دیگه هست بالاخره. نه صرفا انبیا نیست، بالاخره شما تاریخ شفایی، الان تاریخ شفایی هم الان هم هنوز هست، تاریخ شفایی که سینه به سینه منتقل شده، نسل به نسل منتقل شده، در مورد همه چیزه، صرفا در مورد پیامبران نیست، صرفا در مورد اونها نیست. خب در تنبیه دوم صحبت کردیم، یه سوالی مطرح کردیم که قرار شد این سوال رو جواب بدیم. میخندید؟ یه دفعه وارد بحث شدیم خندیدید؟ بله. صحبت این بود که ما تا اینجا بحث کردیم جاهل مقصر، جاهل مقصر هم عقاب داره هم عملش اگر مخالف با واقع امر واقعی باشه باطله، اینو گفتیم دیگه. در تنبیه دوم میگیم بعضی موارد هست که فقها به استناد روایات اینو استثناء کردن و گفتن تو این موارد جاهل مقصر عبادتش صحیحه. مثلا کسی که جاهل به وجوب قصر، به جای قصر نماز تمام بخونه، یا کسی که جاهل به مثلا جهر، به جایی که نماز رو با صدای بلند بخونه با صدای پایین بخونه و اخفات بخونه. تو این موارد فرمودن چی؟ تو این موارد فرمودن که نماز این شخصی که به صورت اتمام خونده در حالی که قصر واجب بوده، یا به صورت اخفات خونده در حالی که جهر واجب بوده، این نمازش اعاده نداره، دیگه لازم نیست اعاده کنه، خونده دیگه تمام. از کلمات مشهور برداشت میشه که اونها قائلن این نماز اعاده نداره، اما کسی که جاهل مقصر باشه مستحق عقاب. سوالی مطرح شد که بین این دو حکم چجور میشه جمع کرد؟ اگر این نمازی که خونده اعاده نداره، پس امر به نماز رو امتثال کرده. وقتی امر به نماز رو امتثال کرده، معصیتی نکرده تا مستحق عقاب بشه. اگر این استحقاق عقاب رو داره، پس امر به نماز رو امتثال نکرده. اگر امر به نماز رو امتثال نکرده، چه نکته ای داره تا دیگه اعاده رو شما لازم نمی کنید؟ و وقتی امر باقیه، اعاده چی میشه؟ لازم میشه. پس حکم به استحقاق عقاب و عدم لزوم اعاده این دو قابل جمع نیست. به عبارت اخرى میشه یه جور دیگه اینجا تعبیر کرد که بگیم اگر شما میگید نماز قصری که خوانده صحیحه، یعنی چی؟ یعنی این شخص مأمور بوده به نماز قصر، پس نماز اتمام در حق او نباید وجود داشته باشه تا بگید استحقاق عقاب داره. اگر بگید استحقاق عقاب داره، پس این شخص مأمور بوده به نماز تمام، چون نماز تمام نخونده، پس چرا دارید میگید اعاده واجب نیست؟ لازمه این حکمی که شما میکنید اینه که این جاهل مقصر در حال واحد و در زمان واحد مأمور به دو امر متضاد باشه. یه طرف مأمور به امر نماز تمام باشه تا بگی چون نماز تمام رو انجام نداده استحقاق عقاب داره، از یه طرف باید بگی در همون زمان مأمور به نماز قصره و بعد دیگه چون نماز قصر رو خونده عملش صحیحه دیگه، عاده لازم نداره. پس لازمه این حرف و بازگشت این حرف به اینه که امر به ضدین وجود داره، امر به ضدین. شبیه به این بحث تو بحث کجا مطرحه؟ تو بحث تضاهم مطرحه. شبیه به این بحث تو بحث تضاهم مطرحه. اون راهکارهایی هم که منام شکل خوده بعضیش با همون بحث تضاهم هم گره میخوره، که میگه آقا کسی که یک امر اهم میدارد و امر مهم میدارد، امر اهم داره امر مهم داره، مثلا امر داره به نجات دادن یک انسان که در حال مثلا غرق شدن یا در حال آتش سوزی هرچی، از اون برم وقت نماز امر به نماز داره. حالا نجات انسان اهمه، نماز خوندن مهمه. خب میگیم اگه این شخص این اهم رو ترک کنه، نه رو اون رو نجات بده، نماز بخونه، آیا این نمازش درسته یا نه؟ اینجا خیلی ها گفتن این نمازی که میخونه نمازش صحیحه. بحث شده که خب این نمازش صحیح یعنی چی؟ اگر مأمور به، از اون برم میگیم نمازش صحیحه، از اون برم گفتن معصیت کرده به خاطر ترک انقاض اون غریق، ترک نجات اون انسان. خب اینجا چه جوریه؟ از این طرف شما میگید هم معصیت کرده هم نمازش درسته. آیا مأمور بوده تو اون زمان به این که نماز بخونه؟ پس اگه مأمور بوده به این که نماز بخونه، خب چرا معصیت کرده به خاطر ترک انقاض غریق؟ مأمور نبوده به اون. آیا مأمور بوده به این که نجات بده جان انسان رو؟ پس اگه مأمور بوده به این که جان انسان رو نجات بده، نمازی که خونده امر نداشته، چرا صحیح باشه؟ چون امر مصحح نماز اینه که یک امری بهش وجود داشته باشه، امر نداشته، چرا صحیح بوده؟ شبیه به این بحث تو بحث اهم و مهم و بحث تضاهم مطرحه که چگونه میشه جمع کرد بین صحت از یک طرف و حکم به استحقاق عقاب از طرف دیگه، که لازمه ی حکم به صحت از یک طرف و استحقاق عقاب از طرف دیگه امر به، بگی ضدین، امر به دو شیء متضاده، امر به ضدین محاله. نمیشه در آن واحد و در زمان واحد مولا بگه هم نماز تمام بخون هم نماز قصر بخون. خب اینجا چجوریه؟ خب اینجا چند تا راهکار مرحوم شیخ بیان کرده، سه راهکار اصلیه، سه تا وجه اصلی برای پاسخ به این اشکال، که هر یک از این وجوه خودش با تحلیل های مختلفی بیان میشه. وجه اولی که ایشون بیان کرده میخواد بگه که در هنگام عمل وقتی جاهل مقصر داره نماز بخونه، مثلا به جایی که نماز تمام بخونه داره نماز قصر میخونه، ببخشید به جایی که نماز قصر بخونه داره تمام میخونه، نمیدونه مسافر نماز شکسته است، فکر میکنه مسافرم مثل حالت عادی و چهار رکعتی بخونه، داره تمام. میگیم در هنگام عمل تکلیف واقعی نسبت به جاهل مقصر فعلی نیست، یعنی امر به نماز قصر برای جاهل مقصر فعلی نیست، پس امر به ضدین پیش نمیاد. یه امر بیشتر نداریم، حالا اونو میگیم، یه امر داریم یا نداریم اونو بحث میکنیم. اون امر به نماز تمام، نماز قصر، اون تکلیف واقعی در حق جاهل مقصر فعلی نیست. اینو چهار به خاطر همین میگیم وقتی امر به نماز قصد در حق او فعلی نیست دیگه حکم وعاده نمی کنیم، چون امری رو خلافش رو امری وجود نداره که تا بگیم یک امری وجود داره امتثال نشده باید اعاده کنیم، حکم وعاده وجود نخواهد داشت. پس این که ما میگیم حکم به اعاده نیست به این خاطره که امر به نماز قصر که اون تکلیف واقعی باشه در حق جاهل مقصر فعلی نیست. حالا اینو چهار جور میشه تحلیل کرد، حالا بحث عقابش جلوتر میگیم. یه تحلیلش اینه که بیان بگیم تکلیف واقعی اختصاص به عالم داره، حتی فقط تو خصوص این موارد، کلی نمیخوام بگیم آقا تکلیف واقعی مختص در موضوعش علم اخذ شده، تو بحث جهر و اخفات و بحث قصر و اتمام همه موارد نه، این دوتا موارد استثناء که برات استثناء شده، میگیم آقا وجوب نماز، وجوب نماز قصر یا وجوب نماز مثلا جهری مخصوص به عالمینه، اون کسی که جاهل باشه ولو جاهل مقصر باشه تکلیف در حق او وجود نداره. خب این هم شخصیه که تکلیف در حق او وجود نداشته، نماز چی خونده؟ اخفاتی خونده، نماز تمام خونده، اون نماز قصد در حقش فعلی نیست. وقتی نماز قصد در حقش فعلی نبود امری ندارد، تا بگید یه امری داشت امتثال نکرد باید چیکار کنه؟ اعاده کنه، دیگه حکم اعاده نمی کنه. حالا بحث عقابش چی؟ حالا اینجا خیلی مرشخ اشاره نکرده، حالا امکان داره تو این فرض بگیم عقابی هم در کار نیست جان مقصر. چرا؟ چون موضوع این احکام مختص به چیه؟ مختص به عالمین. داریم احتمالات رو میگیم، نمیخوایم رو متعین بکنیم بگیم درسته. موضوع این احکام اختصاص داره به عالمین. خب این تحلیل اوله. حالا بحث کردم، حالا روشه خیلی بحث نکرده که بحث اشکال دور و تصویب و اینا رو بحث کردن، حالا اون جای خودش که اون اشکال کلی که تو بحث اخذ علم در موضوع تکلیف بیان شده که بحث دور و اینها باشه اینجا هم مطرح شده، حالا جای خودش. دومین تحلیل اینه که بگیم تکلیف واقعی مشترک بین عالم و جاهله. بگیم در موضوع تکلیف علم اخذ نشده، مشترک بین عالم و جاهله. اما میگیم این تکلیف در حق جاهل مقصر تنجز نداره، یعنی میگیم از نظر عقلی، اینو میگیم از نظر عقلی شرط الزام آور بودن یک تکلیف علم به آن است، و اگر شخصی علم به تکلیف نداشته باشه نسبت به این تکلیف معذور است، عذر دار، الزام آور براش نمیشه. اینجا میگیم این جاهل مقصر درست تکلیف در حقش وجود داره، تکلیف مشترک بین عالم و جاهله، اما چون جهل داره ولو جهلش تقصیر باشه نسبت به این تکلیف واقعی که نماز قصد باشه چیه؟ عذر داره، معذوره، براش الزام آور نیست. اینجا هم میگیم چی؟ اینجا هم میگیم وقتی الزام آور نبود دیگه اعاده معنا نداره، چون فرض اینه که این تکلیف برای او الزام آور نیست. بله ببین بحث فعلیت و تنجز، فعلیت بحث تحقق موضوع، حالا اون چیزی که معروفه اصطلاح معروف که میگن فعلیت، یعنی هر وقت موضوع حکم تحقق پیدا کرد حکم فعلی میشه. ما تو تحلیل حکم میگیم ما یه حکمی داریم که این حکم رو شارع به عنوان یا قضیه شرطیه بیان کرده یا به عنوان قضیه موضوع حکمی حملیه، دو جور میشه بیان کرد، هر دو تا رو میشه به قضیه شرطی هم برگردون، قضیه شرطی هم میشه به قضیه حملیه برگردون، خیلی فرق نمیکنه. مثلا یه وقت میگه که العالم مثلا یجب و اکرامو یا یجب و اکرام العالم، یه وقت میگه که مثلا اذا رأیت عالما فاکرمه، اگه عالمی رو دیدی مثلا اکرامش کن، درسته؟ یه موضوعی داره یه محمولی داره، مثلا عالم یجب و اکرامو، موضوع ما عالمه، محمول ما وجوب الاکرام، یا میگیم المستفی یجب علیه الحج. این حالا که وقت قاطی هم میشه که اون موضوع مراد متعلقه حکمه، به اصطلاح قاطی میشه موضوع متعلقه حکمه یا مراد موضوع یعنی مکلف، مکلفی که شرایطی داره. حالا تو مثال دوم المستفی یجب علیه الحج، اون مکلفی که شرایطی داره. همون تو مثال اول العالم یجب و اکرامو چیه؟ بگید متعلق حکمه، یعنی یجب اکرام العادل، یجب علا کی؟ یجب علا مکلف، یعنی مکلفش فهم کن. حالا یه اصطلاح قاطی میشه اونش خیلی نمیخوام تو این بحث وارد کنم. حالا تو هم المستطی ما تطبیق بکنیم، میگیم آقا بیان شده المستطی یجب علیه الحج، یا گفته شده اذا تتعتع یجب علیک الحج. حالا چه صورت قضیه حملیه بیان بشه چه به صورت قضیه شرطیه. خب اینجا این حکم چی شده؟ جعل شده، این حکم جعل شده، با المستطیع یجب علیه الحج. بعد از اینکه این حکم جعل شده، برای اینکه این حکم ثابت بشه بر مکلف یه شرطی داره، شرطش استطاعت. مادامی که استطاعت نیومده بر مکلف ثابت نمیشه، چون اون شخصی که مستطیع نیست مداخله در موضوع این حکم نیست، موضوع این حکم مستطیع. مادامی که شخص مستطیع نشده یا هیچ مستطیعی تو عالم فرض وجود نداره، این حکم وجود داره، حکم مجعول جعل شده. این تو نیست که حکم نباشه، حکم هست، اما حکم فعلی نیست. چرا فعلی نیست؟ چون موضوعش محقق نشد. وقتی که موضوعش محقق شد، یعنی شخص مستطیع شد، حکم در حق او، اینجا میگیم در حق او نسبی میگیم، حکم در حق او فعلیه. یعنی چه حکم در حق او فعلیه؟ یعنی موضوع تو شدی موضوع این حکم. وقتی شدی موضوع این حکم، حکم بر عهده تو آمد. تا حالا حکم بر عهده تو نبود، حکم وجود داشت تو لوح محفوظ، توی قرآن بود، جعلم شده بود، خدا گفته بود المستطیع یجب علیه الحج، اما این حکم بر عهده تو نبود. حالا که تو موضوع شدی، شد بر عهده تو، اینجا میشه فعلیت. یعنی فعلیت اونجاییه که موضوع حکم محقق بشه و شخص مستطیع بشه و اون شرط حکم در حق او وجود داشته باشه، این میشه فعلیت. حالا شخصی مستطیعه، موضوع درش چی شده؟ تحقق پیدا کرده، وجوب حج بر عهده‌اش آمده، میگیم این حکم در حق او فعلیه. اما اگه فرض کنید این شخص نسبت به این که مستطیع شده جاهله، نمیدونه مستطیع شد، فکر میکنه این درآمدی که داره استطاعت حساب نمیشه، یا نسبت به حکم جاهل، نمیدونه اصلا مستطیع برش چی واجبه، حج واجبه. حالا موضوع حکم، حالا اونو باید تو بحثه. تو این موارد حکم در حق او فعلیه، اما به خاطر عذری که داره، اون جهلی که باشه از نظر عقلی عذره، به خاطر این حکم چیه؟ عقاب نمیشه و معذوره. میگیم فعلیت تنجد اگه بخوام جدا کنیم. حالا تو بعضی مثال ها مثل قدرت بحثه، علم و جهل و همه میگن، علم و میگن مثلا تو بحث تنجد بحث کردن علم یا التفات، حالا بحث کردیم مثلا جلسات قبل هم. بعضا میگن علم که گفتیم ظاهرم دقیق ترش اینه که بگیم التفات و احتمال شرط تنجده، علم شرط تنجد نیست. علم در صورتی شرط تنجده که این شخص براءت در حقش جاری باشد، درسته؟ یه بار ما هم بحث کردیم اگه براءت در حق جاهل جاری باشد، اینجا علم شرط تنجده، چون با وجود براءت دیگه متنجد نمحضوره. اگر نه، براءت در حقش جاری نباشد، التفات و احتمال حکم خودش منجده. یعنی بار با هم بحث کرده یادتون باشه. تو بحث قدرت هم یه مقدار مثلا تو مثال قدرت مورد بحث شد. مشهور قائلن که قدرت شرط فعلیت حکمه. به چه معنا؟ به این معنا که شرط وجوب حکم قدرته، مثل مستطیعه، مثل استطاعته. یعنی کسی که قادر نباشد مخاطب تکلیف نیست، شرط تکلیفه. شرط فعلیت بشه دیگه، فعلیت بشه معنا به معناست دیگه. فعلیت به معنای اینه که این موضوع موضوع بشه و بر عهده او بیاد، بر عهده این نمیاد. آره دیگه، آره. اما مرحوم امام یه بحثی داره مفصل بین بحث خطابات قانونیه که بحث کرده، قدرت رو شرط تنجز میدونه، نه شرط فعلیت. یعنی بر عاجز تکلیف فعلیه، اما چون عاجزه معذوره. حالا یه ثمراتی داره که حالا جای خودش باید بحث، من فقط اشاره کنم یکی از ثمراتی که مرحوم امام به این حرف میخواد مترتب کنه، بحث، آره، بحث شک در قدرته. یعنی میگه شما اگر قدرت رو شرط فعلیت بدونید، تو اون مواردی که نمیدونید قدرت دارید یا نه، مثلا کسی که ماه رمضونه نمیدونه میتونه روزه بگیری یا نه، آقا نمیدونه قدرت داره آیا توی ماه رمضونه گرم تا شب دهان روزه، دهان تشنه، گرسنه دووم بیاره یا نه، شرط که در قدرت داره. خب اگه شما بگید قدرت شرط فعلیت و شرط تکلیفه. تو این موارد چون شرط احراز نشده فعلیت هم ثابت نمیشه دیگه. تو این موارد علم قاده شما بدید روزه واجب نیست، چون شک در چه داره؟ قدرت. مثل شک در استطاعت. مثل کسی که شک در استطاعت داره چی میگید؟ آقا من نمیدونم مستطیع شدم یا نه، میگه حج واجب نیست. درسته؟ اثر فقهی داره. اگر شما بگید شرط تنجزه، خب تو مواردی که شما احتمال شک در قدرت دارید حکم براتون فعلیه، باید تکلیف انجام بدید. معذور بودنتون ثابت نشده، باید معذور بودن ثابت بشه، ثابت نشده پس این موارد باید تکلیف انجام بدید. این ثمره فقهی رو مرحوم ما بیان میکنه. بعد حالا طبق این ثمره فقهی میگه که فقها تو بحث شک در قدرت قائل به احتیاط شده، در حالی که لازمه این که قدرت شرط تکلیف باشه اینه که احتیاط لازم نباشه. ولی اشکالاتی مطرح کرده و بحث رو مرتبط کرده به بحث خطابات قانونی و بحث انحلالات رو زیر سوال خواسته ببره و مفصل بحث کرده. من خواستم اینو کلی بگم که ما یک شروطی داریم. این شروط چیه؟ شروط فعلیت، شروط تکلیفه. وقتی شروط چیه؟ تنجزه. علم یا التفات با اون توضیحی که با اون تفصیلی که عرض کردم شرط طبق این تحلیل تنجزه. و قدرت حالا طبق دیدگاه مشهور یا استطاعت تو حج که مسلمه، اینا شرط چیه؟ فعلیت و شرط تکلیفه و این تحلیل. حالا این که من گفتم این حرف اول آخر نیست و یه اصطلاحات متفاوته، مثلا جورای دیگه هم تحلیل کردم، مثلا بعضی اصلا مرحله تنجز رو قبول ندارم، یعنی میخوام بگن علمم شرط تکلیفه، بعد اشکال دور هم حل میکنن، میگن اشکال دور وجود نداره، چون نکته اصلی تو بحث این که علم اخذ بشه در شرط تکلیف بحث دوره، چون توقف خود شیء علی نفسه پیش میاد. وقتی شما در موضوع حکم بیاین علم رو اخذ کنید این دوره دیگه، چون علم یعنی علم به حکم، علم به حکم متوقفه بر وجود حکمه، حکم هم متوقفه بر موضوعه، اینا میشه توقف شیء علی نفسه. حالا اونو پاسخ دادم برزه ها که گفتم اصلا شرط تنجز نداریم، همه چی بازگشت کن به شرط فعلیت، اصلا مراحل تنجز رو برزه راه بدن. تو بحث مراحل حکم مثلا فعلیت رو گاهی وقتا یه جور دیگه معنا میکنن. حالا اون تفصیل های دیگه هم هست، من یه نظر همینطوری فعل جمله ای گفتم که الان باشه آشنا بشیم. تنجز یعنی عدم معذور، یعنی مرحله‌ای که عذری معذوریتی وجود نداشته باشه از نظر عقلی یا شرعی معذور. الزام تکلیف بر الزام آور باشه، یعنی تکلیف یه وقت ثابت بر شخص، یه وقت تکلیف الزام آور بر شخص. ولی خود این فعلیت تنجز، حالا اونو که حرف کسایی که میگن ما شرط بحث تنجز نداریم، مرحله تنجز جدا از فعلیت نیست، همینه، شبیه حرف شما رو میزنن که میگن آقا ما اصلا نمیفهمیم حرف غیر از اگر به قول معروف موضوع ثابته چرا الزام آور نباشه. همین که الزام آورنی نشون میده تو موضوعش خلالیه، اینا گفتن، نمیخوام انکار کنم، اما حالا دارم اون تحلیلی که خیلی متعارفه اون تحلیل رو میگم که میگن ما یک مرحله فعلیتی داریم و یک مرحله تنجز جدایی داریم که میگیم یک تکلیف موضوع ثابته، موضوعش محقق فعلیه، اما این تکلیفی که موضوعش محقق ثابته فعلیه اما الزام آور نیست، منجز نیست. چرا الزام آور نیست؟ چون معذوره، عذر داره. این حالا خوشبخت بحثش. اینجا تو پاسخ اول اومدیم چیکار کردیم؟ تو پاسخ اول اومدیم گفتیم علم شرط تکلیفه و چون جاهل مقصر عالم نیست، مکلف به نماز قصرم نیست. وقتی مکلف به نماز قصر نبود پس امری در حق وجود ندارد تا شما بگید اعاده لازم است. توی تحلیل دوم بگیم نه، جاهل مکلف به نماز قصر هست، اما همین که جاهله تنجز تکلیف براش منجز نیست و معذوره، الزام آور نیست تکلیف براش. وقتی این تکلیف الزام آور نبود امر به آدم در حق چیز دیگه معنا نداره، چون یه عذری داره. عذر میده. مثل چی؟ مثل کسی که براءت جاری بشه در حقش، مثل جاهل به موضوع. کسی که جهل به موضوع داره نمیدونه الان من الان این مقداری که اومدم سفر صرف کردیم، آیا 20 کیلومتر 22 کیلومتر حالا 23 کیلومتر حالا هر چی، این میزان اومدم از شهر بیرون یا نیومدم، درسته؟ خب این کسی که نمیدونه آمده یا نیومده، این نسبت به اگه واقعا فرض کنید این مقداری که اومده به اندازه 23 کیلومتر 24 کیلومتر باشه، اما این نمیدونه، خب این نسبت به اون نماز قصر که تکلیفی است که موضوعش برای این صادق شده، چون موضوعش مسافره، اینا مسافره، واقعا مسافره، موضوع فعلی شده، تکلیف به نماز قصر هم فعلی شده، اما نسبت به نماز قصر چون بهش علم نداره، به این علم نداره که مسافر شده 22 کیلومتر اومده، نسبت به او چیه؟ معذوره، الزام اول نیست تکلیف به قصر، معذوره. فقط یه فرقی وجود داره که این کسی که جهل به موضوع داره در حق او براءت، بگید جاریه، براءت جاریه، براءت جاریه، اما در حق جاهل مقصر براءت جایی نیست، جاهل به حکم. این فرق وجود داره، اما مرحوم شیخ میگه این فرق تو بحث ما که پیش‌فرض، نه اول نگفتم، شیخ هم نگفته، من اول نمی‌شدم بگم یادم رفت، تو بحث ما که پیش‌فرض ما اینه که ما این جاهل مقصر غافله، این فرق تأثیری نداره. چرا تأثیری نداره؟ چون شرط تنجز تکلیف حداقل چیه گفتیم؟ بگید احتمال التفات. اینو گفتیم دیگه. خب اگه کسی احتمال نمیده که نماز در مسافرت نماز قصر واجب باشه ولو جهل مقصر به حکم، وقتی احتمال نمیده شرط تنجز تکلیف در حق او وجود نداره، چون گفتیم شرط تنجز تکلیف چیه؟ التفات احتماله، این التفات احتمال نداره، پس با جهل به موضوع تفاوتی میکنه با جاهل به موضوع، که در حق جاهل به موضوع براءت قابل جریانه، معذر و مؤمنی به نام رفع ما لا یعلمون قبح قابل بیان وجود داره، اما در حق جاهل به حکم که جاهل مقصر باشه معذر و مؤمنی به نام براءت عقلی یا شرعی وجود نداره، اما مقتضی برای تنجز نداره، چون مقتضی تنجز چیه؟ التفات و احتماله. اینو پس دوباره تأکید کنم، مقتضی تنجز التفات و احتماله، مانع در تنجز وجود مؤمنه، وجود براءته، جریان براءته. پس برای همین در حق شاک کسی که مقصر نیست، یا در حق کسی که نسبت به موضوع شک داره، چون در موضوع گفتیم فحص لازم نیست، نسبت به کسی که در موضوع شک داره، یا نسبت به حکم شک داره و فحصش هم کرده مقصر نیست، نسبت به اونها اولا و به ذات مقتضی تنجز وجود داره، مقتضی تنجز همون احتمال و التفاتی که براشون وجود داره، اما به خاطر اینکه عقل و شرع گفتن اینجا براءت جاریه، قبح قابل بیان وجود داره، خود شارع گفته رفع ما لا یعلمون، این مقتضی مانعی براش ایجاد شده و این شخص تنجز براش تنجز تحقق پیدا نمی کنه. درسته؟ یه بار اینطوری با این مهم با همین فضای اسمش اونجا نشسته بودی؟ آره یادت یا نه؟ آقای مطیع. اولای بحث جاهل مقصر یه بار با هم سر همین بحث کردیم. خب.
حضرت این بار خاطر دیگه بار بعدی بشن این بیشتر این
خب اینو ببینید تا اینجا میان بحثی ذره گره خورده پیچیده است، اینجا ببینید خیلی هم نخوندیم، شاید نصف صفحه نشه. ببینید فهین ازن یقه حالش کن. اینو خوندی؟ و دفع اگه اینطوری شد اصلا این صفحه هم کم تخوندی. و دفع هازل اشکال، دفع اشکال اینطوریه، چجور دفع کنیم اشکال رو؟ گفتیم دو جور میشه، با دو بیان میشه گفت. یه اشکال رو گفتیم به نحو امر به ضدین تقریب کردیم، گفتیم آقا این هم امر به نماز قصد داره، هم امر به نماز تمام. امر به نماز قصد داره، به خاطر همین معصیت کرده. امر به نماز تمام داره، به خاطر همین نمازش صحیحه. امر به ضدین تقریب کردیم. یه جور دیگه هم تقریب کردیم، گفتیم آقا استحقاق عقاب از یه طرف و بحث عدم لزوم عاده از طرف دیگه قابل جمع نیست. چرا؟ چون اگه استحقاق عقاب باشه پس امر به نماز قصر داره. چرا میگید نماز تمام صحیح؟ اگه بگید نماز تمام صحیح عاده لازم نیست پس امر به قصر نداشته، چرا میگید معصیت کرده؟ چرا میگید استحقاق عقاب داره؟ دوتاش یه بیانه، یعنی دوتاش یه حرفو داره میزنه با دو بیان متفاوت. حالا میخواستیم اشکال رو دفع کنیم. میگه دفع این اشکال یا به اینه که ما بگیم تکلیف فعلا به اون واقعی متروک تعلق پیدا نکرده. برای کی؟ برای این جاهل مقصر. یعنی جاهل مقصر به نماز قصر مکلف نیست. حالا مکلف نیست و میگیم یا فعلیت نداره یا تنجز نداره، اونا جدا جدا میگیم. این پاسخ اوله، وجه اولی که خودش چهار تا تحلیل داره جلوتر میکنه. ته وجه دوم بگیم به من اتعلقهی بالمعتیه به، بگیم آقا نسبت به اون نماز تمامی که خونده امر نداره، نسبت به نماز قصری که نخونده امر داشته، پس امر به زده نیست. پس میخوایم امر زده اینو حل کنیم. امر به زده اینو اول اینطوری هم میکنیم و حل میکنیم که میگیم فقط امر دارد به تمام، امر به قصر ندارد. حالا امر به تمام دارد یا ندارد هم محل بحثه، امر به قصر ندارد. یا میگید امر به چی ندارد؟ امر به قصر دارد، امر به تمام ندارد. یا میگید هم مأمور به قصره هم مأمور به تمامه، اما بین این دو هم تنافی وجود نداره، ضدی نمیشه. یه جور تحلیل میکنیم که میگیم در این حال که دو تا امر داره، هم امر به تمام داره هم امر به قصر داره، با این حال این ضدی نیست. یه تحلیل میکنیم که اینجا بحث ترتب مطرح میشه. ترتبی که حتما شنیدی، اینجا بحث ترتب رو نرم. فعل اولو، اول یعنی چی؟ بگیم آقا نسبت به نماز واقعی متروک که قصر باشه مثلا این امر ندارد. حالا نداردش یا اینه که هم کلن مشروطه به علم امری وجود نداره یا تنجز نداره، یا به ادعای این که قصر مثلا واجب است فقط بر مسافر عالم، بر مسافری که جاهل باشه اساسا قصر واجب نیست، در موضوع وجوب قصر علم اخذ شده. و کذل جهر الاخوان این یکی. و اما به معنا معذوریت هیفی، یا میگید نه این موضوع در حقوق فعلیه، حکم در حقوق فعلیه. یعنی چی؟ یعنی در موضوع حکم علم اخذ نشده اما جاهل محذوره. این تکلیف برای الزام‌آور نیست، این تکلیف متنجد نیست، تنجد نداره. یا به معنای که این جاهل محذوره در این تکلیفه. به چه معنا؟ به معنای که جهل به این مسئله مثل جهل به موضوع موجب عذره. چجور جهل به موضوع موجب عذر بود؟ کسی که نمیدونست من آیا مسافر شدم یا نه، گفتیم تو نمیدونی مسافر شدی یا نه، نسبت به نماز قصر اگر واقعا هم نماز قصر باید واجب باشه معذوری. اینجا هم همین رو میگیم. و یحکم علیه ظاهرن، ظاهرن برش حکم میکنیم به خلاف حکم واقعی. ظاهرن میگی به خلاف حکم واقعی، تو بحث جاهل به موضوع میگیم آقا استصحاب میکنیم، میگیم تا حالا قبل از اینکه تا نیم ساعت قبل تا یه رو قبل که برسی به این محدوده نماز تمام برد واجب بود، درسته؟ الان که اومدی یه ذره جلوتر نمیدونی هنوز نماز تمام برات واجبه یا نه، استصحاب میکنیم نماز تمام برات واجبه. پس نسبت به جاهله به موضوع که نمیدونه آیا به اندازه 22 کیلومتر و نیم یا 20 کیلومتر آیا خارج شده از شهر یا نه، به حکم استصحاب میومدیم یه حکم خلاف واقع براش ظاهرا اثبات میکردیم و میگفتیم اگه واقعا تو لوح محفوظ تو مسافر باشی الان و نماز قصد برات واجب باشه معذوری، درسته؟ اثبات جاهله به حکم حل نمیگیم. اشکال بین دوتا فرقه. فرق چیه؟ جاهله به موضوع در حقش براءت جاریه یا استصحاب جاریه، هر کدوم بگید. اما جاهله به حکم چون مقصره در حقش اصول ترخیص مثل براءت که جاری نیست. خودتون گفتید پس چه این دوتا رو مثل هم کردید؟ پاسخ میگی فرض ما تو جاهله مقصر قافله و قافل احتمال تکلیف نمیده. وقتی احتمال تکلیف نمیده مقتضی برای تنجز نداره، چون مقتضی تنجز التفات و احتماله. شد پاسخ درسته؟ و هاذا الجاهل یعنی اشکال. پاسخ به همون اشکاله که بین جاهل به حکم و جاهل به موضوع فرق. و هاذا الجاهل، جاهل به حکم، هرچند متوجه نیست به او خطاب مشتمل بر حکم ظاهری، یعنی براءت در حق او جاری نیست چون مقصر اولا، ثانیا قبلا هم گفتیم غافل نه خطاب ترخیصی نسبت به وجود داره نه خطاب تحریمی، چون شرط تکلیف چه تکلیف ترخیصی چه تکلیف منعی التفات کما فی الجاهل فی الموضوع. پس در جاهل موضوع هرچند ترخیص داریم اینجا نداریم، اما لانه مستقلنا ما اصلا بی نیازیم، نیاز نداریم که براءت رو در حق اثبات کنیم. چرا نداریم؟ به اعتقادی لوجوب هذا الشيء علیه فی الواقع، چون اعتقاد داره که این شیء در واقع واجبه، یعنی احتمال وجوب نماز قصر رو نمیده، اعتقاد داره نماز تمام برش واجبه. وقتی احتمال وجوب نماز قصر رو نمیده مقتضی تنجز که احتمال باشه در حق او وجود نداره تا بس پیش بیاد تنجز هست، پس اینجا کار راحت تر میشه. اینو تا اینجا خوندیم باشه و بیشتر از بگم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.